بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 سلام شنونده گرامی، برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام، 85 شهروند آفریقایی در ارتباط با یک شبکه بین‌المللی قاچاق در ایران بازداشت شدند. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از حمیدرضا حسین آبادی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران نوشت در این عملیات 90 نفر از اعضای باند که 85 نفر از آنها اتباع کشورهای آفریقایی شامل تانزانیا، نیجریه و غانا و 2 نفر از اتباع پاکستانی و 3 ایرانی هستند دستگیر شدند. به گفته این مقام اعضای باند قاچاق از کشورهای مختلف به دبی می رفتند و سپس با بلعیدن مواد مخدر کوکائین به تهران می آمدند و در برگشت نیز مواد مخدر شامل هروئین، کراک و کریستال را از کشور خارج می کردند. در ایران یکی از مجازات احتمالی برای کسانی که به جرم قاچاق مواد مخدر گناهکار شناخته شدند اعدام است. روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را پرچم شیطان خواند. آقای احمدی نژاد که این سخنران را در 4 اجلاس مجمع عمومی جهانی اهل بیت ایراد کرد، افزود وقتی فلسفه تأسیس و دوام این رژیم باطل است، بعید نیست که در مسیر انحلال و زوال قرار داشته باشد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت ریشه تفرقه در جهان اسلام خارجی است و این تفرقه با مداخله و حضور دشمنان در منطقه به وجود آمده است. محمود احمدی نژاد در سال 2005 با گفتن اینکه اسرائیل باید از نخره جهان پاک شود جنجال آفرید. مقام‌های ترکیه روز شنبه اعلام کردند 2 مردی که روز شنبه قصد روبودن یک هواپیمای عازم استانبول را داشتند تسلیم شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند یکی از مسافران هواپیما را نیز به ظن همدستی با هواپیما ربایان بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی مدت اندکی پس از اینکه هواپیما قبرس شمالی را به مقصد استانبول ترک کرد، هواپیما ربایان ادعا کردند که بمب همراه خود دارند و کنترل هواپیما را در دست گرفتند. مسافران این هواپیما در گفتگو با تلویزیون ترکیه گفتند آنها ادعا می‌کردند که از اعضای شبکه القاعده هستند. و در پایان اینکه مقام‌های افغان روز شنبه اعلام کردند یک زن آلمانی در کابل پایتخت این کشور رو بوده شده است. به گفته مقام‌های افغان این خانم زمانی که در حال راه رفتن در خیابان‌های کابل بود رو بوده شد. از سوی دیگر روز شنبه شبه نظامیان طالبان اعلام کردند گفتگوها برای آزادی 19 شهروند به گروگان گرفته شده کره‌ای شکست خورده است.
با سپاس از همکارم مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. گزارشی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی، گفتگو با سیامک شجاعی درباره صنعت نفت ایران، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، گزارشی از دیدار نوری المالکی با مقام‌های سوری و گزارش های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگر به اسرائیل حمله کرد و این کشور را پرچم شیطان خواند. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
آقای احمدی نژاد که هر از چندگاهی با حمله لفظی به اسرائیل توجه رسانه ها را به خود جلب می کند، روز شنبه هم اسرائیل را پرچم شیطان خواند و گفت وقتی فلسفه تأسیس و دوام این رژیم باطل است، بعید نیست که در مسیر انحلال و زوال قرار داشته باشد. 2 ماه قبل آقای احمدی نژاد گفته بود لبنانی ها و فلسطینی ها دکمه شمارش معکوس نابودی اسرائیل را زدند. خبرگزاری رویتر در گزارشی در این باره می‌نویسد آقای احمدی نژاد اسرائیل را متهم به اشغال و تهاجم کرد و گفت اسرائیل پرچم شیطان است. اما معلوم نیست منظور او از اینکه اسرائیل پرچم شیطان است اشاره غیر مستقیمی به نزدیکی این کشور با آمریکاست که رژیم ایران بر آن برچسب شیطان بزرگ زده یا چیزی دیگر. اسرائیل اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کرده و آن را خطری علیه صلح و ثبات بین المللی دانسته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیوید بیکر سخنگوی دولت اسرائیل می نویسد آقای احمدی نژاد نه تنها اسرائیل را تهدید می کند بلکه خطری آشکار علیه جامعه بین المللی است. هفته گذشته اسرائیل و ایالات متحده یک قرارداد 30 میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی امضا کردند. نیکولاس بینز معاون وزارت امور خارجه آمریکا هنگام امضای این قرارداد گفت ایالات متحده درک می‌کند که اسرائیل در منطقه خطرناک زندگی می‌کند. وی گفت در حالی که ایران در صدد دستیابی به توانایی هسته‌ای است و در جایی که ایران در صدد گسترش توان نظامی خود است، اسرائیل با خطری روزافزون روبروست. نیکولاس بینز گفت ایران، سوریه، حزب الله و دیگر گروه‌های درگیر در خشونت‌های منطقه از جمله جنبش اسلامی حماس با هم همکاری می‌کنند. در حال حاضر میزان کمک ایالات متحده به اسرائیل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال است. توافق جدید 600 میلیون دلار به کمک سالانه آمریکا به اسرائیل اضافه می‌کند.
روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را پرچم شیطان خواند. آقای احمد نژاد که این سخنان را در چهارم اجلاس مجمع عمومی جهانی اهل بیت ایراد کرد افزود وقتی فلسفه تأسیس و دوام این رژیم باطل است بعید نیست که در مسیر انحلال و زوال قرار داشته باشد. گزارش مریم احمدی را در این باره شنیدید. بانک ایالات متحده به طور رسمی در مورد قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی نظر خود را اعلام نکرده است، اما در ایران واکنش به این تصمیم احتمالی بالا گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
بانک دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی است، ولی در ایران شماری از مقام‌های دولتی و نظامی به گزارش‌ها مبنی بر تصمیم احتمالی ایالات متحده برای تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران واکنش نشان دادند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت حرف و ادعاهای بی‌پایه و اساس آمریکا به حدی شده که دیگر در جهان خریدار ندارد. یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در جمع صنعتگران و تجار اصفهان گفته است ابزارها و اهرم‌های فشار آمریکا علیه سپاه را به خوبی می‌شناسد. همچنین آقای صفوی آمریکا را تهدید کرده است که در آینده ضربات سنگین‌تری از سپاه خواهد خورد. فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره نکرده است ضربه‌های سنگین نیروهای تحت رهبری او به آمریکا چه خواهد بود، اما وی گفته سپاه اهرم‌های فشاری دارد که از آن علیه آمریکا استفاده خواهد کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم روز شنبه در تشریح آنچه که به گفته وی دست گذاشتن آمریکا بر روی برجسته‌ترین نهاد انقلاب است گفت دلیل این امر آن است که سپاه در آغاز انقلاب سفره هر گروهکی را که آمریکا در ایران سامان داد جمع کرد. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در داخل آمریکا عده‌ای دیوانه و بی‌عقل دست در کار جنگ روانی جدیدی شده اند و آن این است که می‌خواهند نام مبارک و مقدس سپاه را بی دلیل و بی جهت با عنوان آلوده تروریست معرفی کنند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از سپاه پاسداران حمایت کردند. علی زادسر نماینده جیرفت و انبرآباد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است هر گونه نگاه چپ به سپاه با جواب کوبنده مردم همراه خواهد بود. به گفته آقای زادسر حرف همه نسل‌های قدیم و فعلی سپاه به آمریکا این است که اگر مرد بوده و راست می‌گویید جلوی جنایات مختلف عوامل آمریکا را در دنیا بگیرید. برآوردها حاکی از آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 200,000 عضو دارد و یگانهای آن در عملیات دریایی، زمینی و هوایی فعالند. ایالات متحده تاکنون بارها نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم به حمایت از شورشیان و گروه‌های شبه نظامی در عراق به منظور حمله به نیروهای آمریکا کرده است، موضوعی که جمهوری اسلامی آن را بی اساس می‌داند.
در هفته گذشته بر اساس خبررسانه‌های رسیده احتمال دارد آمریکا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، اما این نظر هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی اعلام نشده است. گزارش حسام مهدوی را در رابطه با واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به این خبر شنیدید. کاظم وزیری هامانه، وزیر برکنار شده نفت، در مراسم تودیع خود گفته از شرایط امروز صنعت نفت با شرایط ارتش در سال 1357 یکسان است و عده‌ای در صدد اضمحلال این صنعت هستند. آقای هامانه همچنین هشدار داده است که اگر فکری به حال انرژی کشور نشود، تا 15 سال آینده کشور با فاجعه روبرو می شود. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر سیامک شجاعی، رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ایالتی کنتیکت، دو پرسش را در این زمینه با وی مطرح کرده است.
آقای دکتر شجاعی، صنعت نفت ایران از نظر زیرساخت‌ها و استفاده از تکنولوژی روز در چه وضعیتیه؟
متاسفانه باید خدمت رو عرض کنم که صنایع نفت و همینطور گاز ایران الان سالهاست که مورد بی‌توجهی قرار گرفتن و از نظر تکنولوژی و همینطور از نظر سرمایه‌گذاری در شاخه‌های نفت ایران کاری که باید انجام بشه انجام نشده. شما به کشورهای همسایه و همجوار ایران اگر نگاه بکنید می‌بینید که مثلا قطر در حال حاضر با استفاده از شرکت‌های معظم بین‌المللی و همینطور تکنولوژی پیشرفته چاه‌های گازی رو که بین ایران و قطر مشترکه داره خیلی سریع استخراج می‌کنه و جمهوری اسلامی به طور کلی از این مسئله غافل مونده. به چاه‌های نفت هم که نگاه بکنید می‌دونید که الان بسیاری از چاه‌های نفت ما طبق آمار و گفته‌های خود مسئولان رژیم جمهوری اسلامی تقریبا میان سال شدن و شاید هم سنشون بیشتر از میان سالی است. احتیاج به تکنولوژی جدید دارن، احتیاج به تزریق گاز دارن که بتونن ظرفیت تولیدشون رو افزایش بدن و متاسفانه در این مورد هم اهمال شده و به طوری که در حال حاضر علارغم این که در سازمان اوپک سهمیه رژیم جمهوری اسلامی بیش از 4 میلیون بشکه در روز تولیده، حدوداً 500 هزار بشکه کمتر از اون سهمیه رسمیش میتونه تولید بکنه و توان تولید نداره. از طرف دیگه همین اخیراً هم باز خودشون اعلام کرده بودن که تولید نفت خام در طی روز حدود 40 هزار بشکه کاهش پیدا کرده. به این ترتیب میبینید که خطر عمده اینه که تولید ایران در و رتبه ایران در اوپک به حدی افت بکنه که سایر تولید کنندگان در داخل اوپک یا خارج از اوپک بیان و سهم ایران و بازار ایران رو در دست خودشون بگیرن و به طور کلی ما به جایی برسیم که حتی مجبور بشیم التماس بکنیم که بیان نفت رو هم خریداری بکنن.
وزیر برکنار شده نفت شرایط صنعت نفت رو با شرایط ارتش در سال 57 مقایسه کرده و گفتن که عده‌ای در صدد اضمحلال صنعت نفت هستند. به عقیده شما چه افراد یا گروه‌هایی در داخل ایران از اضمحلال صنعت نفت سود می‌برند آقای دکتر؟
حکومت که توسط آقای خامنه‌ای گماشته شده و آقای رئیس جمهور ایشون، اینها با ارتباطاتی که با سازمان‌های نظامی مثل پاسداران دارن تصمیم گرفتن که بر همه امور مملکت مسلط بشن از جمله صنایع نفت ایران. می‌دونید که مقدار بسیار زیادی از درآمدهای نفتی و ارزی قبل از اینکه حتی وارد بودجه کشور بشه، بودجه دولت بشه، به خود شرکت نفت یا وزارت نفت تعلق میگیره به صورت درآمدهای ارزی. من تصور میکنم که اینها چشم طمع دوختن به این درآمدها و میخوان که کنترل کامل داشته باشن و در حقیقت اون بخش کارمندی دولتی رو که الان در این صنایع نفت دارن کار میکنن، همینطور که شاید این وزیر نفتشون اشاره کرده، ازشون خلع ید بکنن و گروه نظامی پاسداری رو مسلط بکنن، نه فقط از نظر دست یافتن به منابع ارزی مستقیم خارج از بودجه دولت. اینا شاید حساب میکنن که احیانا اگر دولت آقای احمدی نژاد تغییر کرد در دو سال آینده، ایشون مثلا حکومتش از بین رفت یا دولتش از بین رفت و کس دیگری رئیس جمهور شد، اینها دارن پیش بینی میکنن که بعد از اون دوران هم بتونن با دسترسی داشتن به صنایع نفت و همینطور قراردادهای نفتی این قدرت و تسلط سیاسی اجتماعی اقتصادی خودشون رو در دولت‌های آینده هم حفظ بکنن. و این شاید تشبیه کرده به اینکه می‌خواستن عده ارتش رو در سال 57 منحل بکنن، منظورش این بود که می‌خواستن منحل بکنن، خودشون قدرت رو در دست بگیرن و ما شاهد یک چنین حرکت‌هایی هستیم. از طرف دیگه من یه نکته دیگر خدمتتون عرض بکنم، اخیراً آقای احمدی نژاد به این کنفرانس شانگهای که رفته بود، به نظر می‌رسه که تنها تحفه‌ای که برای بعضی از شرکت کنندگان از جمله چین در این کنفرانس داره و اعضای این گروه شانگهای، همین نفت و گاز ایرانه. میخوان با توجه به این که تمام این نفت و گاز در اختیار خود ماست و هر قراردادی که شما بخواید ما حاضریم باهاتون ببندیم با چین وارد معامله بشن، شاید در شورای امنیت چین رو بتونن مثلا به طرف خودشون بکشونن در مورد تحریم‌های آینده و همینطور شاید بتوانن به عضویت سازمان شانگهای در بیان که از نظر نظامی نوعی به اصطلاح اتحاد نظامی با این گروه‌های با روسیه و چین و همینطور کشورهای جدا شده از اتحاد جمهوری شوروی میشه و تصور میکنن از این طریق بتوانن که یک متحد نظامی به دست بیارن.
گفتگوی حسام مهدوی با دکتر سیامک شجاعی رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ایالتی کنتیکت درباره صنعت نفت ایران را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:15:35 نیمه شب و ما ادامه گزارش ها. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه به سوریه سفر میکند. هدف از این سفر ملاقات با مقام های سوری و گفتگو در زمینه های مختلفی از جمله پناهجویان عراقی در سوریه عنوان شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومنه سیسان میشنوید.
خبرگزاری رسمی سوریه سانا روز شنبه گزارش داد که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه برای یک سفر 3 روزه به سوریه خواهد رفت. آقای المالکی به دعوت ناجی عطری همتای سوریه خود به این کشور می رود. سفر نخست وزیر عراق به سوریه در شرایطی صورت می گیرد که ایالات متحده آمریکا کشور سوریه را متهم می کند که در افزایش خشونت ها در عراق نقش دارد. در همین حال آقای المالکی در اوایل ماه اوت هم به ایران، دیگر کشوری که از جانب آمریکا به ایجاد ناآرامی در عراق متهم می شود، سفر کرد. سفری که سوالهایی را درباره رابطه آقای المالکی با دولت مردان ایرانی برانگیخت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از سفر نخست وزیر عراق به ایران گفت از ملاقات دوستانه آقای المالکی با رهبران ایرانی متعجب نیست، اما وی ابراز امیدواری کرد که نخست وزیر عراق در برابر دولت تهران شدت عمل نشان دهد. نوری المالکی از سفر خود به تهران دفاع کرده و تاکید کرد برای جلب همکاری همسایگان عراق به دیگر کشورهای هم مرز عراق هم سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، هدف از سفر نخست وزیر عراق به سوریه ملاقات با مقام‌های سوری به منظور گسترش روابط دو کشور عنوان شده است. در همین حال فارغ الشهر معاون ریاست جمهوری سوریه گفته است آقای المالکی طی سفر خود به سوریه در زمینه مشکلات بیش از 1.5 میلیون عراقی در این کشور گفتگو خواهد کرد. هم اکنون در حدود 1.5 میلیون پناهجوی عراقی در سوریه به سر میبرند و حدوداً 30,000 نفر هر ماه به این کشور وارد میشوند. پناهجویانی که فارغ الشهر از آنها به عنوان یک بار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یاد کرده است.
گزارش هومنه سیسان را شنیدید. روز یکشنبه 19 ماه اوت سالگرد انفجار دفتر سازمان ملل متحد واقع در هتل کانال در بغداد در سال 2003 می باشد که در اثر آن 22 نفر از کارکنان این سازمان کشته شدند. به همین مناسبت بنگیمون دبیر کل سازمان به همراه اعضای سازمان ملل متحد در سراسر جهان طی مراسمی خاطر قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
به مناسبت 4مین سالگرد انفجار دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در 19 ماه اوت سال 2003، کارمندان و اعضای دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر جهان مجالس یادبودی برگزار کردند. کارکنان سازمان ملل متحد در شهرهای آدیس ابابا، بغداد، بانکوک، ژنو، نایروبی، سانتیاگو، وین، نیویورک و سایر کشورهای جهان گرد هم آمدند تا خاطره کشته شدن 22 نفر از همکارانشان در 4 سال پیش و زخمی شدن بیش از 150 نفر از آنها را گرامی دارند. در میان کشته شدگان، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد سرجیو ویرا دو ملو بود و همچنین یک ایرانی به نام رضا حسینی که در زمینه امور کمک‌های انسان دوستانه با سازمان ملل متحد سالها در مأموریت‌های مختلف همکاری می‌کرد. کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد انفجار دفتر سازمان در هتل کانال در بغداد را همانند فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک برای سازمان ملل متحد مقایسه کرده است. بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد که شخصاً در مراسم یاد بود در مقر این سازمان در نیویورک شرکت کرده بود گفت با انفجار دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در 19 اوت این اولین بار بود که این سازمان با این وسعت مورد هدف قرار گرفت. او گفت این انفجار بهترین های سازمان را از ما ربود و موجب زخمی شدن گروه بسیاری از همکاران ما شد. بانگمان همچنین اضافه کرد که با این انفجار تصور اینکه موضع بی‌طرف سازمان ملل متحد در فرای همه درگیری ها و نبرد های نظامی و اینکه اهداف و ایدئال های سازمان ملل متحد همیشه مورد احترام طرف های درگیر قرار خواهد گرفت در هم شکست. بانگمان که در مقابل قاب پرچم پاره پاره شده سازمان ملل متحد در زمان انفجار در بغداد ایستاده بود گفت تروریست هایی که مسئول انفجار دفتر سازمان در بغداد هستند می بایست روزی به دست عدالت سپرده شوند. او همچنین گفت این قاتلین نباید از مجازات در امان بمانند. دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه داد که کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در بغداد که جان سالم از انفجار به در بردند و همچنین خانواده قربانیان را همواره به یاد خواهد سپرد. اعضا و کارمندان دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر جهان برای گرامی داشت قربانیان انفجار بغداد 1 دقیقه سکوت اختیار کردند. در همین رابطه در مصر در دانشگاه امریکایی قاهره بنیادی به نام خانم نادیا یونس یکی از کارمندان مصری سازمان ملل متحد که در انفجار بغداد کشته شد اختصاص یافته است. در فرانسه نیز به ژان سلیم کنان یکی دیگر از قربانیان این فاجعه و تبعه فرانسه نشان افتخار لژیون داده شده است. سازمان ملل متحد نیز برنامه های آموزشی روزنامه نگاران جوان را به نام رهام الفرا اولین زن روزنامه نگار در امور سیاسی در کشور اردن که او هم جان خود را در انفجار بغداد از دست داد نامگذاری کرده است.
گزارش الهی هیکس را شنیدید در مورد سالگرد انفجار دفتر سازمان ملل متحد در هتل کانال در بغداد. موسیقی ایرانی در شرایطی توجه برخی از پژوهشگران خارجی را به خود جلب کرده است که اخیراً فشار محافظه‌کاران بر فعالان این عرصه هنری در کشور به شدت افزایش یافته است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
رادیو ایران از توجه یک موسیقیدان ژاپنی به موسیقی ایرانی خبر داد و گفت
پروفسور ماساتو تانی استاد دانشگاه موسیقی اوزاکا گفت به دنبال گسترش موسیقی اصیل ایرانی در ژاپن است. پروفسور تانی که کتاب موسیقی ایرانی او اخیراً در ژاپن به چاپ رسیده گفت موسیقی اصیل ایرانی ژرفای گسترده‌ای دارد و اگر کسی ژرفای موسیقی اصیل ایرانی را درک کند به برتری آن در میان موسیقی‌های جهان پی خواهد برد.
توجه برخی از پژوهندگان خارجی نسبت به موسیقی ایرانی در شرایطی صورت می‌پذیرد که به تازگی حملات محافظه‌کاران به فعالین این عرصه هنری کشور به شدت افزایش یافته است، با آنکه طی سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی همواره اهل موسیقی مورد بیمهری قرار داشتند و به عنوان نمونه سیمای جمهوری اسلامی که تنها رسانه تصویری رسمی کشور محسوب می شود از نمایش ساز خودداری کرده و معدود کنسرت های موسیقی که از این رسانه نمایش داده می شود را بدون ادوات موسیقی و نوازندگان به روی آنتن می فرستد، با این حال جریان های تندرو نظام همچنان خواهان محدودتر شدن عرصه بر اهل موسیقی هستند. هفته‌نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله، در تازه‌ترین شماره خود از اینکه اندک بودجه‌ای در اختیار بخش موسیقی کشور قرار گرفته و موسیقی ایرانی به آن شکلی که توصیفش رفت از صدا و سیما پخش می‌شود به شدت انتقاد کرده و نوشته است به همت دولت و بیت المال نظام اسلامی مطربخانه‌ها در طول سال بازند و برخی با بودجه دولتی اداره می‌شوند. مراکز موسیقی 12 ماه سال فعالند و به غنا مشغول. صدا و سیما در قالب رادیو پیام، رادیو فرهنگ و بقیه برنامه‌های سیما به ترویج موسیقی اهتمام دارند. در تمام 24 ساعت شبانه روز سرانجام مهم این است که یک روز بودجه تئاتر، سینما و موسیقی و خوانندگان و نوازندگان و مطربان و رقاصان عقب نیفتد. روزنامه جمهوری اسلامی نیز همزمان با برگزاری کنسرت اخیر محمد رضا شجریان در تالار وزارت کشور، انتقادات تندی را متوجه برگزار کنندگان آن کرد. آرش ایرانی، تهران.
تیم واترپولو نوجوانان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی واترپولو نوجوانان به لس‌آنجلس رفته است. این تیم روز شنبه در اولین بازی خود در مقابل تیم سربستان متوقف شد. مهتاب فرید از رادیو فردا در محل حضور داشته و در مورد این مسابقه و عملکرد تیم ایران میگوید. مهتاب فرید:
باید متاسفانه خدمتتون عرض کنم اولین بازی تیم ملی نوجوانان واترپولوی ایران امتیاز 26-0 به نفع سربستان شد. البته همونطوری که کارشناسان هم میگفتن، پیش بینی کرده بودن، این تیم بسیار قوی هست و به احتمال زیاد قهرمان نهایی این بازی ها خواهد بود، که ایران هم از شانس بدش با این تیم افتاده بود اولین بازیش و 26-0 حدود 15 دقیقه پیش بازی تموم شد که باختن. البته جالبه باید بگم که بچه ها یکم هول بودن و به نظر میرسید که هنوز خستگی راه و تفاوت ساعت و آشنا شدن به محیط جدید، من فکر کنم تمام دلایلیه که نتونستن اونجوری که باید و شاید خوب امروز بازی کنن. فردا قراره با تیم ژاپن بازی کنم و میگن که خواهن برد از تیم ژاپن.
کلن روحیه بچه ها رو بعد از این باخت چجوری ارزیابی میکنی؟
خیلی شوک بودن. وقتی که از استخر اومدم بیرون خیلی شوک بودن و خیلی هم خجالت زده. فکر میکردن که خب میدونیم میخواستن که اولین گیمشون رو خوب اجرا کنن و سعی خودشون رو کردن. ولی خب اون تیم خیلی قوی بود و باید خدمتتون عرض کنم که تیم بین 16 تا 20 سال هستش و بیشتر کسایی که توی تیم سربستان بازی کردن بین 18 تا 20 سال بودن. اونا از نظر تجربی خب خیلی تجربه بیشتری دارن. وقتی که من با یکی از داورای مسابقه بعد از مسابقه مصاحبه کردم، گفتش که اونها تجربه بازی خیلی بیشتری رو دارن، در نهایت به خاطر تجربه بیشترشون و قدرت بدنی بیشتری که دارن تونستن این بازی ها رو ببرن. یکی از بازیکنان این تیم یه پسر 18 ساله است که تنها ارمنی مسیحی از این تیم هستش، که دیروز تولد 18 سالگیش بود و خواهرش اینجا در گلندل ساکن لس‌آنجلسه. خیلی جالب بود واقعا تماشای این خواهر، چون سالیان سال برادرش رو ندیده بود، حالا بعد از چندین و چند سال برادرش رو دید که خب در سطح بین‌المللی داشت مسابقه میداد.
مهتاب، تیم ایران کی قراره برگرده؟
تیم ایران قراره تا آخر ماه برگردن.
مهتاب فرید از بازی تیم واترپولوی نوجوانان ایران در لس‌آنجلس میگفت. بکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه دومین هفته از مسابقات بوندسلیگای یک آلمان، عصر شنبه 6 دیدار برگزار شد که طی آنها در نبرد جنوب شمال فوتبال این کشور، بایر مونیخ با 4 گل میزبانش وردر برمن را در هم کوبید. داربی سنتی شالکه دورتموند با نتیجه پرگل 4-1 به سود شالکه خاتمه یافت. هرتا برلین در پایتخت آلمان 3-1 از سد اشتوتگارت قهرمان فصل پیش گذشت. هانزا روستوک 2-1 به میهمانش نورنبرگ باخت. وولفسبورگ 3-1 میزبانش دویسبورگ را شکست داد. با آینتراخت فرانکفورت در مقابل میزبانش آرمینیا بیلفلد، در حالی که تا 3 دقیقه به پایان بازی با 2 گل عقب بود، در پایان موفق به کسب نتیجه مساوی 2-2 شد. در این مسابقه مهدی مهدوی کیا، بازیکن ایرانی تیم آینتراخت فرانکفورت، 90 دقیقه برای این تیم در میدان بود. اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی آلمانی تبار وولفسبورگ، هم 79 دقیقه برای این تیم بازی کرد. همچنین قضاوت دیدار آرمینیا بیلفلد با آینتراخت فرانکفورت را بابک رفعتی، داور ایرانی ساکن آلمان، بر عهده داشت. 24مین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان با قهرمانی تیم چین به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این رقابت‌ها که به مدت 2 هفته در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، کاروان ورزشی تیم چین با کسب 32 مدال طلا، 29 نقره و 26 برنز در سکوی نخست ایستاد و کشورهای روسیه، اوکراین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، آلمان و آمریکا در مکان‌های دوم تا هشتم قرار گرفتند. کاروان ورزشی دانشجویان ایران هم با کسب 4 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز در ردیف 13 جدول توزیع مدال‌ها ایستاد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. از شما تقاضا میکنم بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر بشنوید. تا آن لحظه با ما